میکنه در تهران شکایت بکنه و جرمشون در تهران رسیدگی میشه. خب باز بخوایم تو بحث صلاحیت ها بررسی بکنیم، گفتیم که مثلا دادسرای نظامی تشکیلاتش جداست. حالا اینکه
آقای دکتر همینجا یه توقف بفرمایید، عذرخواهی میکنم ازتون، همینجا یه سوالی از ما کردن شنونده های عزیز به شماره 0911 94 20. اعلام کردن که من یه شکایتی رو مطرح کردم که مالم رو کلاهبرداری کردن و میخوام، من پولم رو میخوام، مالم رو میخوام، اصلا تمایلی به ادامه ندارم، آیا راهکاری وجود داره برای احقاق حقم؟
اینجا اگر اون متهم مشخص باشه و فرد حالا تفهیم اتهام شده باشه، اون فرد حالا عنوانش رو بذاریم کلاهبردار، دلایل این آقای شاکی هم کامل باشه. حالا شما فرمودین در بعد وجه صحبتتون که ارائه ادله با شاکی، بله اولیه رو شاکی دلایلشو ارائه میده، شکایتشو مطرح میکنه، اسناد و مدارکی که مثبت این باشه که از این فرد کلاهبرداری شده، همه اینها رو، حالا دیگه وارد بحث تخصصیش نمیشیم که آیا فریب خورده، آیا این عنوان متقلبانه هست نیست، ما سوال شما رو بر این فرض میذاریم که محقق شده است اینجا. بله. اینجا بله ما یک میتونیم اصلا وظیفه اول قاضی طبق قانون اصلاح ذات البین و صلح و سازش، ما طرفین رو میتونیم دعوت بکنیم، خود شاکی هم وقتی راضی هست میخوایمش، متهم هم میخوایم، بهشون آقای متهم و شاکی میگیم اول خودتون صحبت کنین، نظر آقای شاکی هم اینه که شما مالش رو پس بده و رضایت بده، اگر داد که دیگه رضایت میده و ما بحث جنبه عمومی جرم رو رسیدگی میکنیم. حالا با جهت استعزاریه که بخشنامه صادر شد در شوراهای حل اختلاف، خب مستلزم که اصلا شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش وظیفه اصلی و ذاتیش تشکیلش این بوده و ریاست محترم قوه قضاییه بخشنامه صادر کردن که جرائم قابل گذشت همه قبل از اینکه وارد دادسرا بشه یک مرحله به شورای حل اختلاف جهت صلح سازش ارجاع بشه. از همین ظرفیت ما برای خیلی از جرائم، از جمله همین مواردی که خود طرفین حاضر به سازش هستن، ما میتونیم ارجاع بدیم به شورای حل اختلاف و اونها هم تلاششون رو، چون هم وقتشون بیشتره، هم به هر حال ریش سفیدی و اینها میتونن بکنن. اینجا اگر شاکی مالش رو دریافت بکنه، دستگاه قضایی هم هدفش اینه که شاکی رضایت داشته باشه و همچنین متهم به اون عمل مجرمانه‌ای که کرده به سزای عملش برسه.
بله ممنونم، ظاهرن یک ارتباط تلفنی هم شنونده عزیزمون برقرار کردن. خدمت شنونده عزیز سلام و عرض ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم برنامه و جناب آقای دکتر سیاه‌پور. والا ما یه موردی داشتیم، سرقت زیورآلات بود، تقریبا 2 ماه پیش انجام شده و ما اون مظنونین هم به دایره انتظامی آگاهی معرفی کردیم و برای اینا مهرز شده، ولی متاسفانه دادگاه یه خورده تعویق میندازه، خیلی میگه 6 ماه برو، هی ما رو به برمیار میکنه. ارزم به حضور مهرز شده برای نیروی انتظامی، فقط خواستم ببینم ما باید چیکار کنیم.
بله ممنونم، اگر کماکان در روی خط باشید و اگرم صلاح میدونید بفرمایید فامیلتون رو و اینکه از کجا هم تماس
گرفتید. تهران هستم.
ممنونم، سپاس. آقای دکتر خدمت از ایتالیا هست.
عرض کنم بزرگ تا این که فرمودن 2 ماه شکایت شده و تحقیقات لازم هم انجام شده، نشون میده که همکارای ما کارشون رو خیلی درست انجام میدن و سعی میکنن که به فوریت این مسائل هم به نتیجه برسه و هدف ما هم همینه که اصلا اطاله دادرسی یا به حداقل ممکن، ما دیگه الان شکایت کیفری ها عرض کردن، هم ارجاش فوریه، هم تحقیقاتش فوریه، هم همکارای ما دستوراتی که صادر میکنن از مقام ضابط میخوان به فوری این مهلت میذارن، مثلا نمیگن 1 ماه بعد که مهلت قانونیشه تا 1 ماه بعد بیارن، میگن ظرف 3 روز 5 روز 7 روز لذا خود این آقای شنونده هم فرمودن که مظنونین رو معرفی کردن. شما میدونید بین مظنون تا متهم فاصله زیاده، قاعدتا اگر دلایل قوی باشد بر توجه اتهام به این افرادی که معرفی شدن، همکار قضایی ما بدون کوچکترین اغمازی، خصوصا در بحث سرقت که هم زیاد شده و هم حالا به هر حال مردم یک مقداری از این قضیه شاگیل من باشن، به فوریت اگر دلیل کافی و دلیل قانع کننده باشه، طبق قانون، چون قانون گفته کسی که به عنوان متهم احضار می شود بایستی دلایل کافی جهت توجه اتهام به اون باشه. همکار ما نمیاد کسی که دلیل کافی نیست احضار بکنه. اگر قاعدتا دلیل کافی هست که به عنوان متهم احضار بشه، قاعدتا احضار میشه، تفهیم اتهام میشه و اون سیر قانونی خودش رو تا صدور قرار مقتضی و اگر مجرم باشه جلب دادرسی کیفرخواست و صدور حکم قطعا طی میکنه.
بله ممنون. اما ظاهرا میشه که شنونده عزیزمون اینجوری که مطرح کردن جرم رو میشه که پذیرفته آقای اون شخصی که سرقت کرده، درستشه؟
جرم نپذیرفته، ولی اداره آگاهی خودش اصلا مصره که اینا مثلا سرقت کردن و نامرم فرستاده به دادگاه، ولی دادگاه میگه من یه خورده باید تحقیق کنم، من مثلا میگه باید دوربین باشه. ولی الان آقای دکتر تو فرمایشاتون برای شنونده قبلی فرمودن، گفتن این مثلا مظنونین قرائنش ثابت بشه، که الان اداره آگاهی گفته خودش هم مصره، میگه آقا من میدونم که اینا سرقت کردم، ولی دادگاه یه خورده باید تحقیق کنه. ما حتی از ارجام خودمون دستی رفتیم گرفتیم این نامشو، میگفت از 4 ماه طول میکشه. این ارجام یه خورده داره کمکاری میکنه. من به استدار آقای دکتر برسونم.
بله ممنونم آقای دکتر، اگر فرمایشی دیگه هست.
خب من حالا خدای ضابط هم بهش فرمودن که بایستی تحقیقات کامل بشه، پس قطعا همکار ما داره تلاشش رو میکنه که این تحقیقات کامل بشه، که اگر هم ورود کرد و آورد به نتیجه برسه که دیگه برحال به قول مرو مولا درزش نره.
یعنی تمام این تحقیقات این است که حق و حقوقات شاکی بهتر حفظ بشه. از شما شنونده عزیز سپاسگزارم. از شما خداحافظ. ممنونم.
بله.
با موضوع طرح شکایت در محاکم خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سوالات خودتون را با پیامک 301035 و همچنین با تماس تلفنی میتونید به شماره 226-52-394 با ما در میون بگذارید. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای دکتر سیاه‌پور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران هستن. خیلی خوشحال خواهیم شد که دغدغتون را، سوالاتون را با ما در میون بگذارید. آقای دکتر ادامه فرمایشت.
عرض کنم به حضورتون، حالا یک جرمی اتفاق افتاد. ما گفتیم دادسرا چیه، دادگاه کیفری چیه، دادگاه حقوقی چیه. پس مشخص شد که اگر یک رفتاری، یک اتفاقی عنوان مجرمانه یا جرم محسوب بشه، شاکی باید از دادسرا شروع بکنه.
بله.
پرونده حالا به طریق از طریق مرجع انتظامی یا شکایت مستقیم شاکی به دادسرا وارد میشه. حالا چه اتفاقی روی این پرونده ممکنه بیفته؟ گفتیم بعد از اینکه پرونده به دادسرا اومد بررسی میشه، به محض اینکه به هر حال از طریق دفتر خدمات قضایی یا از طریق مرجع انتظامی شکایتی وارد دادسرا شد، مقام تعقیب یا ارجاع که همان دادستان یا معاونین ایشون هستن، پرونده رو جهت رسیدگی و شروع تحقیق ارجاع میده به مقامات تحقیق که بازپرس یا دادیار هست. خب در صحبت‌های شنونده‌ها هم بود، تحقیقات این پرونده شروع میشه، شاکی احضار میشه، دلایل اثباتیش از ایشون اخذ میشه. حالا این دلایل از سند، مدرک، شاهد، بستگی به نوع جرم، مثلا تصادفی باشه، نظر پلیس راهور، اون کروکی تصادف، عرض کنم اخذ نظر کارشناس، همه این دلایلی که شاکی دارد اخذ میشه.
بله آقای دکتر ممنونم، توجه فرمایشتون رو داریم. یه ارتباط تلفنی هم داریم، ببخشید من که دارم قطع میخوام که صحبت ها به صورت دو طرفه باشه. عرض سلام محضر شما شنونده بزرگوار.
سلام عرض بکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
ممنونم. اگر معرفی بفرمایید از کجا تماس میگیرید و اگر در صورت صلاحیتتون و کدوم شهر بفرمایید.
خواهش میکنم. مینا سفاری هستم، از کرج مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم
بفرمایید. یه سوال داشتم از خدمت شما، اگر که ممکنه کارشناس محترم برنامه پاسخگو باشن. چند وقت پیش که درگیری در آپارتمان ما رخ داد و همسر من اونجا حضور داشتن و الان همسایه از هم شاکی شدن، یه اختیاری برای ما برای همسرم ارسال شده تحت عنوان این که به عنوان مطلع در دادسرا حاضر بشن و ما خیلی نگران این قضیه هستم. خواستم اگر لطف بفرمایید راه نمایی کنید که ما بعد الان چی کار بکنیم. ممنون میشم از شما.
بله ممنونم. لطف بفرمایید روی خط باشید تا جناب آقای دکتر پاسخگوی سوالات شما باشید.
بله متشکرم از شما.
خب این جای نگرانی که نداره، ایشون به عنوان مطلع، حالا کسی که ناظر احتمالاً یا در اون محل حضور داشته و درگیری رو دیده.
خودتون مطلع یعنی چی؟ اگر یکم بازو کن شنوندو عزیز بدونم با متهم.
بله ما اگر بخوایم حالا همه افراد دخیل یا در یک پرونده رو میتونه شاکی، متهم، مطلع و شاهد باشه.
بله
حالا مطلع یک درجه کمتر از شاهد، در واقع اگر شاهد کسیه که دقیقا ناظر وقوع جرم بوده، با حواس پنجگانش درک کرده. بله. مطلع که حالا اسمش هم روشه اطلاع داره از اون
که میشه این الان اختیاری که برای شنونده عزیز اومده و نگران هستن. بله
مطلع احتمالا احضار شده که اظهاراتش از ایشون شکایت نشده است به عنوان بله. مشتکان یا متهم، بلکه احتمالاً بین این صحبتی که من شنیدم دو تا همسایه درگیری شده، یک طرف شاکی یک طرف مشتکاً، و این فرد سوم یا اون کسی که اونجا همسایه شوهر این خانم محترم بوده با عنوان مطلع احضار شده و جای به هر حال اظهاراتش رو میره آن چیزی که واقعیت بوده، قطعا مقام قضایی سوال ازش میپرسه و به عنوان مطلع اظهاراتش رو اخذ میکنه و ایشون میتونه مراجعه کنه. بعد از اخذ اظهارات هم از دادسرا خارج بشه، جایی هیچ نگرانی نیست.
چه نگرانه سرکار خانم، توضیحات رو شنیدین؟
ممنون. بله خیلی لطف کردین، متشکرم از پاسخ‌هایتون.
ممنون از شما،
زنده باشید. خداحافظ.
واقعا یکی از چیزهایی که وجود داره مردم خیلی نگران هستن همین بحث دادسراست. واقعا خیلی ها مراجعه نکردن و به توضیحات همین شنونده بزرگوارمون تو میگن که دادسرا به عنوان مطلع خیلی به هر حال نگران خواهند شد. از شما سپاسگزاریم. بفرمایید ادامه فرمایشتون آقای دکتر.
اگر همین به هر حال اصطلاحات شاید به درستی تفکیکشون و در واقع تعریفشون تو یک برنامه گفته بشه، شاید خیلی از این نگرانی ها کم بشه که آقا وقتی از کسی شاکی نشدن و به عنوان مطلع اظهار شده، در واقع میخوان اظهار شد برای کشف حقیقت از اون فرد بگیرن، نه اینکه خدای نکرده اتهام متوجهشون هست. خب ما تا اونجا گفتیم که دلایلش رو شاکی ارائه میده، از اینجا دیگه کار مقام تحقیق و اون بازپرس یا دادیار محترم شروع میشه. ممکنه اون دلایلی که شاکی ارائه میده کافی باشه، ممکنه کافی نباشه. اگر دلایل کافی نباشه، دادسرا این اختیار و این وظیفه قانونی رو داره که برای کشف جرم و در واقع کشف حقیقت هر تحقیقی رو که لازم میدونه انجام بده، بستگی به نوع جرم. حالا باز بخوایم مثال بزنیم یا ریستر بشیم، به فرض مثال یک سرقتی انجام شده، شاکی میاد از فرد ناشناسی شکایت میکنه، تنها دلیلش هم همون شکایته و ساعت وقوع جرم و محل وقوع جرم، دیگه هیچ دلیلی نداره. اینجا بازپرس به فوریت دستورات لازم مثل بازبینی فیلم دوربین محل و دوربین های محل، تحقیق از کسبه، چه میدونم افرادی که در اون محل حاضر بودن، عرض کنم میتونه به طور حالا باز اگر خیلی چیز باشه خودش هم بره از اون محل بازدید بکنه، بازسازی صحنه بکنه و به هر راهی که چون عرض میکنم همکارای ما وظیفه‌شون و توانشون اینه که مردم به حقشون برسن. اگر بله. حقی از کسی ضایع شده، هم شاکی به حقش برسه، هم اون فرد مرتکب جرم به اون مجازات متناسب روش اعمال بشه که دیگه انشالله هم جنبه بازدارندگی داشته باشه هم جنبه اصلاحی. پس بعد از اینکه دلایل جمع شد و به فرض کافی بودن دلایل، اینجا اون فرد مشتکان یا به عنوان متهم احضار می شود.
بله.
که مستحضر این احضار هم باید مهلت قانونی خودش رو داشته باشه. بعد از این که فرد،
پس آقای دکتر اگر یک نفر شکایت بکنه علیه دیگری، همون لحظه نه مأمور انتظامی نه قاضی کسی احضار نمی کنه. یعنی اینی که برخی تصور میکنن که به صرف شکایت مثلا میگن طرف رو دو سه بار بیاریم دادسرا، همچین کاری اتفاق نخواهد افتاد، درسته؟
در یک مورد فقط امکانش هست، اونم جرم مشهوده. جرم مشهود که
اولی فرمایشات
تو اشاره کردیم، ماده حالا جهت اطلاع شنوندگان، یک بار این هیچ ایرادی نداره، همه مردم یک بار مواد 44 و 45 قانون آیین دادرسی کیفری رو مطالعه بکنن، شاید 50% این سوالاشون.
به زبان ساده اگر بخوایم بگیم این مواد چی میگه، 44 و 45،
یا در واقع به زبان ساده این که در چه جاهایی به فوریت یا به صرف شکایت شاکی میشه کسی رو دستگیر کرد یا متهم رو دستگیر کرد،
که امر استثنایی است،
که امر استثنایی و در جریان مشهوده.
آی دکتر، همینجا سوالی رو مطرح کردن، شماره 0918-3274 شنونده بزرگوارمون خانم نوروزی از ایلام مطرح کردند و اعلام کردند که من پسرم بی جهت بهش گفتن که سرقت انجام دادی و گفتن که شما جرم سرقت مرتکب شدی و الان ما تونستیم ثابت بکنیم که ایشون سارق نیست. آیا میتونیم شکایت بکنیم علیه کسایی که فرزندم را بی جهت به سرقت متهم کردن یا خیر؟
حالا این سوال خیلی کلی هست، احتمالاً بحثشون اینه که آیا به عنوان افترا میتونن حالا اصطلاح عامیانش اعاده حیثیت بکنن یا نه. سوال احتمالاً
بله 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 بله.
خب اینم باز قانون مشخص کرده، اگر کسی بدون دلیل و واهی عنوان مجرمانه رو به کسی نسبت بدهد، این تعریفش جرم افترا میشه. اینجا اگر واقعا، حالا حق شکایت برای همه محفوظه، این فردم میتونه بره شکایت افترا بکنه، این هیچ بحثی توش نیست، حق شکایت رو داره. اما آیا این صرفا هیچ دلیلی، هیچ ظنی، هیچ گمانی راجع به پسرشون نبوده و واهی اومده این عنوان مجرمانه رو بهش نسبت داده که عنوان افترا بار بشه بر روش یا نه، اون دیگه بستگی به رسیدگی قضایی داره و اون تصمیم قضایی که فرد اون همکار محترم میخواد رسیدگی بکنه.
بله، چون دقایق پایانی نزدیک میشیم، من دیگه بخشی از سوالات موند، از همه شنونده های عزیز عذرخواهی میکنم که نمیتونیم تمام پیامک ها را بخونیم. آقای دکتر خیلی کوتاه، چون دقایق در حد مثلا یک دقیقه ما دیگه فرصت داریم، اگر نکته پایانی وجود داره که شنونده عزیز بدوند خدمتش از
من یه جنبندی بخوام بکنم، اگر فردی بخواد شکایت بکنه، بایستی بدون شکایت جرمی اتفاق افتاده باشه به دادسرا مراجعه کنه، دادسرا بعد از رسیدگی اگر تشخیص داد و ثابت شد که اون عمل به وقوع پیوسته، با صدور قرار مقتضی که همون جلب دادرسی و صدور کیفرخواست، پرونده ارسال میشه به دادگاه کیفری، نه دادگاه حقوقی. دادگاه کیفری رسیدگی میکنه، حکم لازم رو صادر میکنه و بعد پرونده دوباره برای اجرا برمیگرده به دادسرا. وظیفه اجرای حکم هم با دادسرا هست. من از مردم خواهش میکنم و این تقاضا رو دارم، حالا علاوه بر این که جای تشکر داره از صدا سیما که این برنامه های حقوقی رو به هر حال ارائه میدن، تا جایی که میتونن اطلاعات حقوقیشون رو ببرن بالا، اگر خواستن شکایتی تر کنن با یک فردی که حالا آگاه هست، ما معاضدت داریم در مراجع قضایی، مشورت کنن، که نه اینکه بعد از 6 ماه که رفتن جلو به نتیجه برسن که موضوع اصلا موضوع کیفری نبوده، پرنده به نتیجه نرسه و گلمندی و نارضایتی ایجاد بشه.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزاریم از حضرت عالی. نکته پایانی بسیار نکته دقیق بود. شنوندگان عزیز بدانن که که ممکن است شکایتی مطرح بکنن، طرح شکایتی انجام بدن و بعد از 6 ماه 8 ماه متوجه خواهند شد که مسیری که رفتن اشتباه بود. تمام همکاران ما در این شبکه گفتگو صدای اندیشه ها تلاششون است که در برنامه آوای قانون دانش حقوقی شما عزیزان را ارتقا بدن. آقای دکتر سیاه‌پور معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران، از شما سپاسگزاریم. از همه شما شنوندگان عزیز تا اینکه دقایق پایانی ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی سه‌شنبه دیگه که همراه ما خواهید بود، همه شما را به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها، مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند، باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقمندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرات از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو جوان در عذرخواهی میکنم، رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و خدمتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:06 خواهد بود.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
کلمات آهنگ پرواز می کنند، کلماتی روشن و آغشته به نور. اجابت است که می بارد از آسمان تمنا، اجابت است که می بارد از این لحظه ها.
ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.